اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و لعنت دائمه الابدیه علی اعدائه اجمعین. در نوبت گذشته عرض کردم که تفسیر همچنانی که مبانی دارد، یعنی یک سری پیشفرض، که این پیشفرضها اصول موضوعی هستند که بر اساسش تفسیر و رویکردها، سبکها و اتجاهات تفسیری توجیه می شوند. همچنین باید گفت که تفسیر دارای اصوله. اصل به معنای این که الزاماتی دارد، این الزامات کاملا باید با اون مبانی و هستها ارتباط داشته باشد و از دل اونها برآمده باشد. ما چون بنا نداریم بحث‌های مشترک مبنایی یا اصولی تفسیر رو عرض کنیم و عمدتاً می‌خواهیم به اون جنبه‌هایی توجه بکنیم که در این جنبه‌ها مسئله تفسیر تنزیلی توضیح داده بشد، علل اصول مثل بحثی که در مبانی داشتیم سعی میکنیم تمرکز بکنیم بر روی تعدادی از اصول که این اصول قادر خواهند بود تا تفسیر تنزیلی رو، ساختارش رو و روشش رو تا حدودی موجه بکنن. کاری که انشالله در این نوبت واردش خواهیم شد بیان چنین اصولی است. در اصول تفسیر اولین اصلی که به نظرم میرسد باید بهش توجه بشد این است که تفسیر باید با رویکرد تربیت محور شکل بگیرد. امروزه میتوانیم برای سبک‌های آموزشی مدل‌های گوناگونی رو توضیح بدیم که یکی از این مدل‌ها آموزش است بر مدار آموزش، آموزش است بر مدار پژوهش، آموزش است بر مدار تربیت، یعنی دور بزند دور تربیت. آموزش‌ها وقتی گفته می‌شود که تربیت مآل یا تربیت مدار یا تربیت محور است، البته هر یک از اینها هم یه معنای مخصوص به خودش رو دارد، به ما می‌گوید که در این آموزش به نحوی مسئله تربیت دیده می‌شود یا در نهایت بناست به یک تربیتی ختم بشود، زمینه یک تربیت رو فراهم کند. آموزش تربیت محور بناش بر این خواهد بود که اصل رو به جای آموزش تربیت قرار بدهد. شما در مبانی تفسیر خاطر با سعادتتون هست که عرض کردیم قرآن هدفی رو برای خودش تعیین کرده و اون هدف این است که انسان رو از شقاوت نجات بدهد و به سعادت برساند و در این راستا برنامه ای رو طراحی کرده که از یک نقطه شروع و به نقطه ای ختم می شود. نجات از شقاوت و رساندن به سعادت هرچند ایده نهایی است، اما ایستگاه ها و اهداف میانی و جزئی و مقدماتی میشه براش فرض کرد. اون بحثی که در مبنا داشتیم الزامی رو متوجه ما میکند و اون الزام این است که شما وقتی وارد تفسیر قرآن میشید باید نگاهتون به تفسیر نگاه تربیت محور باشد، چون این کتاب کتاب تربیت است، این کتاب کتاب هدایت است، این کتاب کتاب تحول است. وقتی کتاب کتاب تحول است، شما باید به گونه این متن رو بخوانید که گویا دارید متن تحولی رو میخوانید، متن هدایتی رو میخوانید، متن تربیتی رو میخوانید. اگر اینطوری نباشد، در واقع بین مقصود گوینده این سخن و خوانش شما از این متن تفاوت ایجاد میشود. پس یک الزام برای ما ایجاد می شود و اون الزام این است که شما باید قرآن رو بر محور تربیت مطالعه بفرمایید. تفسیر شما باید تفسیر تربیتی باشد. ما وقتی از هدایت سخن گفتیم توضیح دادیم که هدایت می تواند دو مدل باشد، هدایتی که ایصال علل مطلوب است و هدایتی که ارائه طریق است. قرآن هر چند بخشی از هدایتهاش از نوع نشان دادن راه است، نشان دادن مسیر است، نشان دادن قله هاست، اما بخش قابل توجهی از آیات قرآن توجهش به این معناست که انسان را دستگیری کند و از یک نقطه به نقطه دیگری برساند، رانشی اتفاق بیفتد، حرکتی اتفاق بیفتد. خب من برای نمونه و شاهدی بر این نکته از حضرت علی علیه السلام جمله ای را عرض می کنم. خداوند پیامبر را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند. دوره ای بود که ما فترتی از دوره انبیا داشتیم. امتها در خواب غفلت بودند و رشته های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود. تعبیرها رو ببینید، صرفاً تأکید روی مسئله نادانی نیست یا جهالت یا بی اطلاعی نیست، بحث رفتد روی مسائلی مثل از هم گسسته شدن رشته انسانیت. پس پیامبر به میان خلق آمد در حالی که کتابها و پیامبران پیشین رو تصدیق می کرد و با نوری هدایتگر انسان شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قرآن کریم است. پس کاملا مسئله ایصال علل مطلوب و رساندن به نقطه کمالی و تحولی مورد توجه بودند. خب وقتی ما میگیم که کتابی کتاب تربیت است، معناش این است که آموزش هم اگر باشد، آموزش در یک توضیح، در یک بسته‌بندی، در یک تقسیطی قرار میگیرد که تربیت رو توجیه بکند. بنده این رو زیاد در نوشته هام گفتم، در سخنانم قاعدتا کم تکرار نشود، مبنی بر این که ما الان به حمد الله بر اساس تلاش‌های گسترده‌ای که در قرن‌ها مطالعات و پژوهش‌های دانشمندان مسلمان صورت گرفته، توانسته این مجموعه معارف دین رو به سه دسته تقسیم کنیم: بحث‌های اعتقادی، بحث‌های اخلاقی و بحث‌های افعالی و مربوط به فعل مکلف، به طور خاص فقهی. این تقسیم صورت گرفته. هر یک از این بحث‌ها هم خود یک نظام پیدا کرده. یعنی شما وقتی توحید رو بحث می‌کنید، از یک نقطه خوب، اصل وجود خدا، واحد بودن خدا، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت شروع می‌کنید. وقتی وارد بحث نبوت میشید، باز یک نظم بسیار خوب منطقی دارید، یعنی دانش رو کاملا تقسیط مناسب و بسته‌بندی مناسبی ازش دارید. نبوت عام، نبوت خاص. نبوت عام ویژگی‌های نبی، ادله اثبات نبوت و معجزاتشون، و همچنین در نبوت خاص بیاین تو اخلاق. اخلاق رو میان بر اساس چهار صفت شکل میدهند و همه صفات دیگر رو، مثلا ختم به حکمت، ختم به شجاعت، ختم به عدالت میکنن. خیلی منظمه به نظرم، خیلی عالیه. شما مثلا جامع السعادات رو، معراج السعاده رو ببینید، چه نظم منطقی خوبی بین صفات برقرار شده. وقتی در حوزه فقه وارد می شویم، به تدریج با وجود رفت آمدی که در تنظیم مسائل بودد بعد از قرنها، امروز حتی ما میبینیم در رساله ها مسائل فقهی هر باب چه رسد به ابواب فقهی، اینها نظم پیدا کرده. یعنی میدونیم تقریبا بعد از این مسئله چه مسئله ای در فقه ما مطرح شده است. در تدوین فقه ما کاملا چکشکاری های خوب و رفت آمد های خوبی صورت گرفته تا ما امروز به یک استقرار رسیدیم. این بخش بسیار خوبه برای یک نظام آموزش مدار. یعنی اگر شما بخواهید مجموعه آموزش رو به خوبی سازمان بدید و به مخاطبینتون منتقل بکنید، راهی بهتر از این فعلا نیست. حالا شاید در آینده اینا رو بشد اصلاح کرد، تکمیل کرد. چه کاری است که تکمیل شدنی نباشد؟ خب اینم یکیش. اما نکته اینه، بین روش قرآنی و این توضیح و تقسیط و تنظیم روش ها در حوزه های دانشی تفاوت معناداری هست. تفاوت معناداریه. یعنی اگر شما الان سراغ توحید قرآن برید، بفرمایید مثلا اصل وجود خدا کجاست؟ توحید ذاتش کجاست؟ اصلا از توحید ذات چقدر سخن گفته شده؟ اینقدر محدود است که بزرگی مثل علامه طباطبایی می‌فرمایند خداوند در قرآن از توحید ذات سخن نگفته، اثبات نکرده، دلیل نیاورده. مباحث مربوط به توحید توضیح شده، مباحث مربوط به نبوت توضیح شده، هماهنگ با دانش نیست. خب این رو چطوری میتونیم توجیه کنیم؟ توجیهش قاعدتاً این است که چون این کتاب کتاب تحوله، کتاب تحول بنا ندارد که یک سری آموزش متمرکز انجام بدهد، مثل آموزش ضمن خدمت، بعد بیاد بگه حالا بیاین وارد کار بشین، یا در دانشگاه ببرد مدرکی بدهد بعد بگه حالا شما به شرف اسلام نائل شدید بیاین حالا عمل کنید. مثلا مدل اسلامی این نیست. در مقام تربیت وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم ببینیم که اصولا مدل کار قرآنی یک مدل با محوریت تربیت است و آموزش ها به حدی گفته می شود و به مقداری داده می شود که تربیت رو و مقدار تربیت روی رو که بناس انجام بشود توجیه بکنه. مثل اینکه شما این جمع رو بخواین الان ببریدشون مثلا سفری به عتبات عالیات، انشالله با هم یه وقت مشرف بشیم، در اینجا مسئول اردو غیر از آقای قمرزاده عمل می کند که بیاد بشیند شدال و قلاس، سر وقت بیاین سر صندلیاتون بشینید، نمیدونم یه سری بحثای دیگه می کند دیگه. وقتی شما می خواین حرکت کنید از اینجا به سمت ارزم بوز شما عتبات، فرض بفرمایید مسئول اردو میاد، اولا یه توصیه های کلی می کند مبنی بر این که خب ما مسیر سفرمون مثلا چه خواهد بود، اول کجا میریم بعد کجا خواهیم بود، بعد یه سری توصیه میکند راجع به حفظ نظافت مثلا وسایل نقلیه، هماهنگ شدن و تفاهم با همدیگر در باز شدن پنجره‌ها، بسته شدن پنجره‌ها، رعایت آلودگی‌های صوتی، مراقبت بر این که مثلا موجب آزار همدیگر نباشیم. چرا؟ چون ما بناس یه 15 ساعت مثلا با هم در یک محیط بسته باشیم. خب اینجا باید توصیه هایی بگن که این مرحله رو ما به خوبی طی کنیم. یه جایی اتراق میکنیم میخواییم حالا نماز بخونیم، اونجا لازم است مثلا راجع به پیدا کردن قبله توصیه هایی بشه. روش هایی گفته بشود، نمیان یک دور احکام قبله بگن، نه میخوان بگن آقا قبله رو چگونه پیدا کنید الان تو این شرایط. نمیاد مثلا 10 وجه برای پیدا کردن مسیر قبله مثلا بیان بکنه. اونا یه راهی رو مشخصا میگن، میگن بر اساس این مسیر اینجوری باید. قاعده کار اینه، یعنی آموزش ها به قدری خواهد بود که یک تربیت توش اتفاق بیفته. قرآن برادران و خواهران محترم دقیقا این گونه عمل کرده، آموزش هاش تابعی است از تربیتش. باید ببینیم الان چه مقدار لازم داریم، چه در نگاه سوره‌ای، چه در نگاه چند سوره‌ای، چه در نگاه سیاقی، یعنی بخش‌ها. وقتی شما نگاه می‌کنید کاملاً مطالبی که دارد گفته می‌شد هماهنگ با مقدار تربیتی است که انتظار می‌رود. و بر این اساس ما وقتی سراغ تفسیر می‌رویم باید مراقب باشیم که نگاهمون، تخصصهامون، قرآن رو از حالت یک متن تربیتی هدایتی خارج نکنه. اینطور نشد که مثلا وقتی شما تفسیر رو به دست میگیرید میبینید همه چیز یاد گرفتید الا تربیت. لغتش به چه معناست، ادبیاتش به چه معناست، چه مثلا فرض کنید که اختلاف قرائتش در چیه، کی چطور خونده اد، این لفظ رو چند معنا میشه ازش استفاده کرد، از نظر بلاغی چه صنعتی درش به کار رفته، از نظر کلامی چه مطلبی درش نهفته است، اختلافات کلامی پیرامون این آیه چه بودد. دیدین دیگه الان بعضی از تفاسیر ما وضعش به گونه ایست که شما بعد از خوندنش هیچ حس تربیتی پیدا نمی کنید، گویا سعی می کنید یک تجزیه تحلیل ادبی، بلاغی، کلامی از متن داشته باشید، همین. در حالی که این متن، متن تربیته. جهتگیری ها، ترجمه ها باید کاملا متجه به این جهت باشد. خب اگر من بخوام این الفاظ و عبارات رو با روی کرده تربیتی تعقیب بکنم و تربیت یک پدیده فرایندی است، یعنی از یک نقطه شروع می شود و به نقطه ای ختم می شود، یکی از الزامات این مطالعه که حالا بحث روشی است، یعنی جزء ضوابط و قواعد می شود، قاعدتا این است که من باید سیر ترتیب نزولیش رو رعایت کنم و ببینم و تعقیب کنم و تلاش کنم که ببینم این پدیده، پدیده تربیت، پدیده تحول، چه عامش چه عنصریش، یعنی عموم تربیت یا عناصری از عناصر تربیت چگونه در سیر نزول پیش رفتند. شاهدی بر تربیتی بودن قرآن و پیام‌های قرآن و اینکه اینها تعاقب دارند و یکی کمک می‌کند تا زمینه برای مسئله تربیتی دیگر و عنصر تربیت دیگر فراهم بشد، در قرآن کم نیست. من یکی دو سه نمونه رو خدمت شما عرض کنم. مثلا در سوره ابراهیم آیه 5 و ذکر هم به ایام الله، ای موسی مردم رو به ایام الله متذکر شو. بالاخره مردم فراموش میکنن، جاهای خداوند ظهور و بروز کرده به نفع مردم، گرهی رو باز کردد، یک گره اجتماعی، یک گره از زندگیشون. بنی اسرائیل هم که بسیار مشمول این عنایات بودن، از دست فرعونیان و ظلم و ستمی که برشون میشد، اینها رو خدا نجات داد. لذاست به حضرت ابراهیم، به حضرت موسی میفرماید که مردمتون رو به ایام الله متذکر بشید. ادامش این است: ان فی ذلک لآیات، در این مطلب یعنی تذکر ایام الله، آیه و نشانه هایی است. برای کی؟ لکل صبار شکور، برای آدم‌هایی که به مقام صبر فراوان رسیده‌اند و به مقام شکر فراوان رسیده‌اند. میتونست این آیه اینگونه باشد: ان فی ذلک لآیات لبنی اسرائیل. مثلا همه بنی اسرائیل میتونن از این آیه و از این تذکر پند بگیرن و استفاده بکنن، اما خداوند فرمود لکل صبار شکور، یعنی تا مردمی به این مرحله از شکیبایی و به یک مرحله بالایی از سپاسگزاری نعمتها نرسیده باشن، از دل این آیات و از دل این ایام الله ها به خداوند و به بندگی خداوند و خضوع و افتادگی در برابر او نخواهند رسید. این مثال، این تذکر بر همه تأثیر نخواهد داشت، بر کسانی تأثیر خواهد داشت که پیش از این به مقام صبر و به مقام شکر رسیده باشند. پس شما اول باید مردم رو به مقام صبوری، مقام شکوری رسانده باشید تا وقتی تذکر ایام الله رو میدهید در اونها مؤثر باشد. پس یک تذکر معطوف به یک تربیت و یک رشد و بلوغ تربیتی است و اگر او نباشد این زحمتتون هم به جایی و فرجامی نخواهد داشت. یا مثلا در سوره اعلا می فرماید آیه دهم: سیذکر من یخشا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا. پیغمبر، تو مردم رو به وسیله این آیات متذکر شو. خب، بعد می فرماید البته همه از این تذکرات نفع نمی برن، قبلش باید یه اتفاق تربیتی دیگه افتاده باشد. اون اتفاق چیه؟ این که مردم به خشیت رسیده باشن، یعنی ربوبیت الهی رو درک کرده باشد، عظمت و ابهت پروردگار به دلش نشسته باشد. وقتی این اتفاق افتاد تذکر فایده دارد. تذکر مفید و تذکر مؤثر در این زمینه در رابطه با کسانی است که قبلش این دو مرحله رو گذرانده باشن، چون خشیت درک ربوبیت خداست، شناخت رب است به ربوبیت، و درک این ربوبیت به عنوان یک مسئله با عظمت به گونه ای که سراسر وجود رو گرفته باشد. اگر انسان به این نقطه نرسیده باشد تذکر هم درش و تذکر پذیری درش اتفاق نمی افته. قرآن می خواد تذکر پذیر باشن مردم و صرف گفتن کفایت نمی کنن. باید قبلش برنامه ریزی بکنیم تا مردم به این نقطه رسیده باشن. باز عرضم به حضور شریفتون که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. خداوند احسن الحدیث رو، بهترین گفتار رو نازل کرده، کتابی که شبیه به هم هست و تکرار شدنی است. خب تا اینجاش که روشن. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. می‌فرماید چه کسانی از این آیات متأثر می‌شوند، تأثر تربیتی می‌گیرند؟ کسانی که گام قبلی در حوزه تربیت قدری بالا آمده باشند، یعنی به خشیت ربشون رسیده باشند. تا به خشیت رب نرسیده باشند این آیات پوستشون رو جمع نمی کند. این جمع شدن پوست یعنی رهبتی که در پوست انسان خودش رو نشون میده، آدم خودش رو جمع می کند. میگه این رهبت اتفاق نمی افتد مگر اینکه انسان به خشیت رسیده باشد. لذاست ملاحظه می‌فرمایید بسیاری از مردم آیه رو می‌خوانن، سوره رو می‌خوانن، قرآن رو می‌خوانن، اما چنین احساسی بهشون دست نمی‌دهد. شما حتی گاهی ملاحظه فرمودید مثلا در مراسم احیا لیالی قدر، بنده خدا ابو حمزه میخواند، ابو حمزه میخواند وارحمنی سریعا علی الفراش و غسلنی ایدی احبتی و تحنن علی محمولا قد تناول الاقرباء اطراف جنازتی وارحم فی هذه البيت بيت جدید غربتی. یه حرفای خیلی بلند اخلاقی است، میخواند و میخندد، میخواند و از کنارش بلند میشود. تأثیر لازم رو ندارد به خاطر اینکه در اون فضا نیست. دیدید میگن فضای سخن. گاهی ملاحظه میفرمایید یه جمعی دوره هم جمع میشن، حالا به یاد خاطره شهدا سخنانی رو با هم در میون میگذارن، چنان فضا آماده میشود که هر نکته ای در اونجا اشک ها رو جاری میکنن. خیلی طبیعیه، فضا باید ساخته بشه، یه فضای تربیتی. خدای متعال میفرماید برای بهره گیری از آیات یک فضای تربیتی خاص لازمه. اون فضا باید قبلش حاصل شده باشد. پس من وقتی میخوام نگاه تربیتی بکنم باید بدانم تربیت فراینده، مسیریست، از نقطه‌ای شروع میشد به نقطه‌ای ختم، و بعد بر اساس همین نگاه فرایندی شروع بکنم به مطالعه قرآن. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی باید اون حس ایمان شکل گرفته باشد. و از این دست زیادن، از این دست زیادن که شما در سیر ملاحظه می‌فرمایید دائما قرآن مسئله تربیت رو به مثابه یک فرایند دیدد و آموزش‌ها و بحث‌ها کاملاً برای این است که افراد رو در مقامات تربیتی که هی بالا می‌روند آموزش‌هایی بهشون میدن و بالاتر می‌برند. هدن و رحمتن للمحسنین الذین فلان. یعنی چه؟ یعنی فرد اول به مقام احسان که رسید این سوره به دردش می‌خورد. مثلا مثل سوره لقمان، هدن و رحمتن، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدن و رحمتن للمحسنین. هم محسنین کیان؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و بالآخرت هم یوقنون. یعنی اینایی که این مرحله رو گذراندن، اهل اقامه نمازن، اهل پرداخت صدقه هستن و به آخرت یقین دارن. وقتی به این نقطه رسید اون وقت بیاد سوره چی رو بخوند؟ اون وقت بیاد سوره لقمان رو بخواند. این سوره لقمان برای ایناست. باید ببینیم چگونه انسان اهل اقامه نماز شد، اهل پرداخت زکات شد، اهل یقین به آخرت شد. مگر قرآن اینها رو متکفل نبوده؟ خود قرآن متکفل اینها بودد، اینها رو به مخاطبینش دادد، به تدریج دادد. وقتی به این بلوغ تربیتی رسیدن سوره لقمان رو نازل میکند، میفهمد که تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین. یا مثلا سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اما متقین از کجا عمل اومدن؟ قبلش زحمتی کشیده شده. یه متقینی با یک سلسله شاخصها و بینشها و رفتارها شکل گرفته که الان این سوره برای هدایت اینهاست. ذالک الکتاب رو بفرمایید، ذالک سوره یعنی سوره بقره. این سوره بقره برای یک متقی است که 6 ویژگی رو در خودش جمع کرده باشد. ببینید، پس اگر کسی یا جمعی این 6 ویژگی رو در خودشون جمع نکرده باشن و از نظر تربیتی به این بلوغ نرسیده باشن، سوره بقره کاری باهاشون نداره. ما این گونه باید کتاب خدای مهربانمون رو و حکیممون رو بفهمیم. این نگاه تربیتی. پس اصل اول همچنانی که عرض کردم، توجه به این نکته است که باید تفسیر با روی کرده تربیتی باشد. چرا؟ چون آموزش های قرآن آموزش های تربیت مدار هستند. اصل دوم، یعنی ضرورت دومی که بر اساس این مبانی میشه بهش توجه کرد و این مطلب به اصطلاح دنباله همون اصل اول است و شاخه ای از اصل اول است، این است که ما ضرورت دارد قرآن رو به مثابه متنی که دارای فرایند تدریجی است مطالعه کنیم. این سخن یعنی چه؟ دوستان که در محضرشون هستم همشون الحمدلله اهل تفسیرن، تفاسیر زیادی دیدین و واقفید به عملیات تفسیر، برای شما خیلی نیاز به توضیح نیست این مطلبی که عرض میکنم. مفسرین محترم وقتی دارن قرآن رو تفسیر میکنن میتونن این متن رو دو نوع برخورد باهاش بکنن در هنگام مطالعه و بررسی. یه وقتی این متن رو بررسی میکنن و نگاهشون به این متن این است که یک کتاب تدوین شده آماده 114 سوره ای با 6230 و مثلا 6 آیه است، براشون هم فرق نمی کند دیگه، این همش یکیه، همش یک متنه. این یه مدل مطالعه در تفسیره و اتفاقا تقریبا میشه گفت نزدیک به قریب به اتفاق تفاسیر با این نگاه سراغ قرآن میام. تفاسیری که الان بسیار بسیار ما بهشون افتخار میکنیم چون این متن به گونه ای است که شما هر گونه سراغش بروید میتوانید ازش استفاده کنید، پیام بگیرید. عظمت قرآن ماست. من وقتی این کلان رو با کلیتش میبینم بدون اینکه اون جنبه نزول تدریجیش رو ببینم، بگم آقا ما بالاخره حالا 23 سال طول کشید اما الان دارای یک متنی هستیم که 114 سوره دارد، 6236 آیه، من میخوام اینو بفهمم، هر گوشش رو بفهمم، هر گوشش رو دست بگیرم مطلب گیرم میاد، مطلب تربیتی، خب خیلی خوب، درستم هست. اما وقتی شما میگید که قرآن کتابی است که در اختیار پیغمبر قرار داده شده است برای اینکه در معال مردم رو از شقاوت‌ها و تاریکی‌ها خارج بکند و به نور و صراط مستقیم هدایت بکند، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. پیغمبر، من این متن رو در اختیار تو گذاشتم تا تو مردم رو از بینش ها، گرایش ها و رفتار تاریکشون خارج کنی و به کانون نور بیاری، سر راه بیاریشون، سر راه استوار. خب پیغمبر به مدد این کتاب دارد این کار رو انجام میدهد. من کلان کتاب رو که میبینم بسیار بسیار مفیده و مطالب ارزشمند دارد، اما اگر بخواهم سوالات دقیق تر، فهم دقیق تر داشته باشم، باید بفهمم و دریافت کرده باشم که این متن نزولش تدریجی است. یعنی این مصحفی که من الان در محضرش هستم، این مصحف مصحف با نزول تدریجی است. 23 سال یا 20 سال برش گذشته، حالا اختلافی که هست. وقتی این متن 20 یا 23 سال برش گذشته و ناظر به تغییر عملی مردمی بوده است، من باید دقیقاً ببینم که این کتاب مثابه یک متن تدریجی و تکمیل، متنی که به تدریج کامل شده است، به نهایت رسیده است، چگونه این مسیر رو دارد برای من تبیین میکند، توضیح میدهد. بنابراین ما لازم هست که به حساسیت هایی که خود خدا در مسئله نزول تدریجی داشتن ما هم توجه کنیم. چرا خداوند می‌فرماید و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث در آیه 106 سوره اسراء؟ چرا می‌فهمید اصلا من این رو تفرقه درش ایجاد کردم که تو با درنگ بخوانی؟ بزرگان ما در اینجا وارد شدن و عجیب است که با وجود توضیحاتی که سروران عزیز ما، مفسرین بزرگ ما ذیل همین آیه، دوستان مراجعه بفرمایید به تفاسیر، ذیل همین آیه بیان فرمودن، آقایون بیان می‌فرمایند چون درونی سازی زمان بر است، اول باید یک مرحله آموزش، بعد درونی سازی. وقتی زمینه یک مرحله از تربیت فراهم شد، باز دوباره یک مرحله آموزش دوم و باز آماده سازی برای درونی سازی و همینطور میره جلو، رفت آمد می کند تا این رفت آمدها به کمال برساند. حرفت بسیار درستی است. حالا بعضی از بزرگانی مثل حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی مثالی میزنن، میفهمن مثلا مثل اینکه شما در یک کلاس درس بخواهین همه دانش‌های مربوط به این درس رو و این موضوع رو و این رشته رو در یک سال و یک جا به مخاطبتون بدید، سخته، اصلا نمیشه، هلاکش میکنید، هلاک میشن مردم. ایشون میفرمایند اگر آیات همه با هم نازل میشد چه اتفاقی میافتاد؟ بایستی همه با هم به همه این دستورات چه میکردن؟ عمل میکردن و میتونستن و همین چون ظرفیتش رو نداشتن نابودشون میکرد. شما در اصول کافی اون روایت ورود به اسلام و خروج از همون راهی که وارد اسلام شده رو از امام صادق علیه السلام شنیدین دیگه، اون قصه مسیحی تازه مسلمان در اصول کافی وارد شده دیگه. در اونجا می‌فرماید که یه تازه مسلمانی اومد و بعد ارزم به حضور شریفتون که مسیحی بود، رفیقش زحمت کشید تا این بنده خدا رو مسلمان معتقد به اسلام کرد و بعد خب بنده خدا تا رفت خونش، رفت سراغش، زنگ زد، در زد، گفتش که آقا بیا وقت نماز جماعتی، مثلا فرض فهمید که ظهره، باشه. خب بلند شد رفت مسجد، خب پنج دقیقه، ده دقیقه به قول ما خونه نماز خونده شد دیگه. بعد میخواست بلند شه، گفتش نه آقا کجا، بشین یکم تعقیبات. حالا به زبان ما، با پیازداغ ما، تو تازه مسلمون شدی، بعد توبه کنی، بعد استغفار کنی، از این فرصتت قدرشناسی کن. خب بنده خدا هم شروع کرد به ذکر و تسبیحات و مثلا ذکر و استغفار و خواست بلند چه، گفتش حالا چیزی نمونده، همین الان دیگه وقت نماز عصرم میرسه، الان مردم میان برای نماز عصر، خب بمونیم نماز عصرم بخونیم. همینطور باز مشغولش کرد تا نزدیک غروب. بیچاره نرفته خونه، دوباره رفت در و زد، گفتش وقت نماز مغربه. باز آوردش مسجد، باز مشغول ذکرش کرد، باز مشغول تعقیباتش کرد، باز میخواست بره خونه، گفتش الان عشا میشد، یکم دیگه صبر کن. و بلایی سرش آورد. فردا صبح که رفت دوباره در و زد، اون از پشت در، ظاهرن در رو هم وا نکرد، گفتش که برو برای این اسلام یه آدم بیکارتر از من پیدا کن. بعد امام میفرماید، میفهمد از همون دری که وارد دینش کرد، از همون در هم خارجش کرد. اینا حساب داره، حکیمانه باید عمل کرد. ما وقتی میخواییم این قرآن رو که بنا بودد با درنگ بر مردم خونده بشود و با این درنگ خانیش تربیت بکند مردم رو بفهمیم، باید درنگ فهمی رو هم داشته باشیم. نمیشود ما بگیم مردم درنگ بخوانید اما بیدرنگ عمل کنید، چون ما بیدرنگ میشناسیم قرآن رو. نه، به همون نحوی که آیات به تدریج نازل شده و ظرفیت ها رو در نظر گرفتد، ما هم باید قرآن رو میدیدیم. و این به نظر من نکته بزرگی است که مرحوم استاد ما حضرت آیت الله معرفت در بحث نسخ مشروط بیان کرده بودن. یادم نیست خدمتون تذکر دادم راجع به نسخ مشروط یا نه. نسخ مشروط یعنی این که آیات هیچگاه از کار به دور دائم نمیفتن، آیات ناسخ و آیات منسوخ. آیات منسوخ هیچگاه حذف نمیشوند، اگه بنا بود حذف بشوند در قرآن نمی اومدن. نسخ مشروط میگد خدای متعال شرایط رو برای یک مرحله که مردم هنوز ظرفیت هاشون از نظر تربیتی، از نظر تحملی فراهم نیست، آیاتی رو نازل میکند، قوانینی رو مقرر میفرماید. بعد وقتی شرایط عوض شد، آیات دسته دوم رو که ما اصطلاحاً بهش میگیم ناسخ برای ما میارن. بعد ایشون میفهمن چرا این آیات در قرآن مونده؟ میفهمن به خاطر این که اگر شرایط جامعه به شرایط اول برگشت، شما چه بکنید؟ شما شرایط آیات منسوخ رو بالفعل کنید، موضوع توجهتون قرار بدید. این میشه نسخ مشروط. حرف بسیار منطقی. بنابراین میخوام عرض کنم خدمت شما، ما یک اشکالی در مطالعات تفسیریمون پیدا کردیم و اون این که قرآن رو به مثابه متنی که این متن گویا مجموعه یک جاییست داره بررسی میشود. حالا چه آسیب هایی متوجه ما میشد؟ اینها عرضم به حضور شریفتون که به ویژگی تدریجی بودن قرآن توجه نکردن این مفسرین یا کسانی که در روش ها و گرایش های تفسیری وارد شدن، و لذا قواعدی هم برای فهم نزول تدریجی قرآن بیان نفرمودن. یعنی شما در بین قواعد تفسیری که معمولا مطرح است، این جنبه که نزول قرآن نزول تدریجی است و چه قاعده ای و چه روش هایی برش حاکم است وجود ندارد. رابطه عناصر و مفاهیم دینی از منظر تدریج نزول بررسی نمی شود. این همه عنصر فرهنگی در قرآن است، این همه مفاهیم که اینها در سیر نزول به نحو خاصی اومدد، اینا از این منظر بررسی نمی شود. بحث های مکی و مدنی گفته می شود، اما بحث مکی و مدنی یا ترتیب مثلا نزول سوره ها بحث های متنی تفسیر آقایون است یا در حاشیه است؟ کاملا در حاشیه، در مقدمه اشاره، گاهی برخی ضمن تفسیر، اما مدار کار مفسر نیست. یعنی گویا پیوست‌های فرهنگی جدی گرفته نمی‌شود. به حکمت توزیع مطالب مرتبط با یک معرفت یا الزام در مدت 23 سال توجه نمی‌شود. مثلا هدایت چرا اینطوری تقسیم می‌شود؟ چرا اینطوری تقسیم می‌شود؟ چرا این مقدارش تو مکه است؟ چرا این مقدارش تو مدینه است؟ از این منظر ما قرآن رو مطالعه نکردیم و نمی‌کنیم. شما این همه تفسیر موضوعی است که در محضرشون هستیم یا تفسیرهای ترتیبی. به حکمت تقدیم و تأخرها هم توجه نمی‌شود. مثلا چرا واژه فرقان از سوره 42 شروع می‌شود؟ چرا واژه کتاب درباره قرآن مثلا از سوره کذا شروع می شود؟ چرا واژه ذکر درباره قرآن از ابتدا مطرح می شود؟ چرا در ابتدا واژه الحدیث به کار برده می شود؟ اینا همه میتونست برای ما پیام داشته باشد، اما چون ما مطالعاتمون پیرامون تدریجی بودن این متن نیست، یعنی گویا ما متنی رو مطالعه میکنیم که نزولش تدریجی نیست، بخش زیادی از این مرادها از دستمون خالی شدند و خارج شدند. بنابراین لازم هست بر اساس مطالبی که در مبانی عرض کردیم، لازم هست که مفسر حتما این متن رو به مثابه متنی که دارای نزول تدریجی بودد و به تدریج فراهم آمده است مطالعه بکنند. وقت این بخش زیادی از نگاه‌های تفسیری مفسر رو در قواعدش و در هنگام حل مسئله تفسیریش اصلاح می‌کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.